خدمتتون بگم که آقای حسین زاده اعلام کرد تخصیص 100 همت برای ایجاد اقتصاد پایدار در مناطق روستایی. معاون رئیس جمهور گفت برای ایجاد اشتغال پایدار و شکل گیری اقتصاد پایدار در مناطق روستایی 100 همت تخصیص داده شده است.
با توجه به رشد شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهر، در واقع داره از ظرفیت روستاها در واقع غفلت میشه. در این خصوص برای تقویت روستاها آیا برنامه‌ای دارین در دولت؟
ببین، اصل داستان چند تا موضوع، یکیش بحث فناوری و حضور فناوری در روستاهاست که داریم یک بستهی رو آماده میکنیم که بتونیم توسعه فناورانه رو در روستاها موفق بکنیم. موضوع بعدیش به اعتقاد ما ایجاد شغل پایدار و در واقع اقتصاد پایدار در مناطق روستایی هستش که باز هم برای اون در واقع تسهیلات لازمش تدوین شده. حدود 100 همت شهر 40%ش به صورت استانی و 60%ش به صورت ملی داره تخصیص پیدا میکنه. ملی شروع میکنم تا یک دو هفته دیگه شروع خواهد شد.
بعد توی بودجه سال آینده هم بودجه خاصی دیده شده برای روستا؟ میشه بفهمید رقمش آقای دکتر شاغطه؟
بودجه نهایی نشده دیگه، مجدد رفت تو اصلاحات شده از اصلاحات.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده بازار تهران هستید. قرار گفتگویی داشته باشیم در این لحظه با یک موضوع بسیار مهم در ارتباط با یک موضوع بسیار پر اهمیت در اقتصاد ایران، طلای سرخ ایران که بازارش این روزها در حوزه جهانی حداقل واسه ایران شاید خیلی اوضاع و احوال خوبی نداشته باشه. در ارتباط با قاچاقش هم مسائل مختلفی مطرح میشه. زعفرانی که در ایران تولید میشه و ایرانیش، نوع ایرانیش از مرغوب ترین انواع اون به حساب میاد و در دنیا معروف هست، اما متاسفانه میبینیم که جای خودش رو در بازار جهانی داره از دست میده و در این لحظه هم قراره که با آقای غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، گفتگو داشته باشیم. آقای میری سلام به شما، خیلی خوش اومدید به بازار تهران.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
آقای میری عزیز، الان ما در بحث تولید زعفران در داخل کشور مسئله و مشکل خاصی داریم؟ زنجیره تولید دچار نقص هست یا اینکه نه به صورت کامل داره کار خودش رو انجام میده و مشکلی هم وجود نداره؟
تولیدی که خب میتونم عرض بکنم که مشکلی منفقط همینه که با توجه به وضعیت جوی و به هر خب مثال یعنی خوشسالی و بس اقلیمی و کم آبی که هست، یه مقداری در سال جاری که الان تقریبا میشه گفت یک ماه قبل برداشت زعفران خاتمه پیدا کرده،
بله،
خب کاهش تولید رو داشتیم.
چقدر کاهش داشته نسبت به سال گذشته؟
معمولا مقدار تولید رو سازمان جهاد کشاورزی اعلام میکنه که تا حالا من جای رسمی ندیدم که به اصطلاح منم نمیخوام دخالتی داشته باشم،
بله،
این قضیه که از قول، ولی اون چه که متاسفانه تا این لحظه تولید رو اعلام نکردن، رسما اعلام نشده که چقدر تولید داشتیم و چقدر کاهش حتی پیدا کرده.
درسته. پس به خاطر بحث خشکسالی ها امسال ما با کاهش تولید زعفران در کشور مواجه بودیم و یه خبری رو من شنیدم، فکر کنم به نقل از خود شما هم بودین، آماری که ارائه شده بود که گفته بودید ماهانه یک چیزی هلوش 10 تن زعفرون قاچاق میشه فقط از مرزهای کشور، درسته؟
دقیقاً درسته.
و این عدد خیلی عدد قابل توجهی آقای میری. ما چیزی که از قاچاق زعفرون تو ذهنمون بود میگفتیم حالا احتمالاً یه مقداری برده میشه، بعد حالا با بسته‌بندی مثلا اسپانیا یا کشورهای دیگه به اسم زعفران اسپانیایی در بازار جهانی فروخته میشه، اما 10 تن که کل تولید زعفران ما مگه سالانه چند تنه آقای میری عزیز؟
معمولا ما رکورد 700 تن هم داریم، ولی خب تا معمولا حالا سال گذشته حدود سال 1403 خب بعد از 400 تن 420 تن تولید داشتیم.
خب خیلی نجیم، یعنی ما سالی حدوداً 400-500 تن تولید زعفرون داریم، ماهانه 10 تنش فقط قاچاق میشه، یعنی سالی 120 تن ما قاچاق فقط زعفرون داریم در کشور.
و میخوام بگم که چون دیار سال نو گوین دیر از پارسال الان بیشتر از یه فاجعه میشه، یعنی روز به روز هم رو به افزایش هست، یعنی ما توجه به وضعیتی که الان داریم روز به روز هم رو به افزایش هست متاسفانه. و برای اینکه به اصطلاح شاید حالا شاید باورش برای شما یا شنوندگان به اصطلاح این مقدار سخت باشه یا بگن شاید ما شعار میدیم یا بلوف میزنیم، من عرض میکنم که ما در سال 1396 325 تن صادرات داشتیم.
بله.
با 47 کشور وارد کننده، ولی در سال 1403 با 71 کشور وارد کننده ما 214 تن صادرات داشتیم.
214 تن.
یعنی من همون تازه همون رقم اون سال 1406 رو در نظر میگیرم که میگم ماهی 10 تن، ولی اگه بخوایم با امروز در نظر بگیریم که مصرف جهانی بیشتر شده، الان باید بگیم بیش از 10 تن داره الان از کشور زعفران قاچاق.
خیلی موضوع مهمی و خیلی عدد قابل توجهیه. ماهانه 10 تن بله. با چیکار باید کرد؟
آقای وجود داره و به قول معروف کسی هم به دادش نمیرسه و پیگیرش نیست.
خود شما به نظرتون چه راه حلی رو باید پیاده کرد؟ آقای میری تا حالا با دستگاه‌های مربوطه که حالا باید جلوی این قضیه رو بگیرن تعامل داشتید یا نه؟
من بیش از 30 سال شاید 40 ساله که دارم صادرات انجام میدم. در هم مقطعی که اتفاق افتاده ما هیچ وقت زعفران قاچاق نداشتیم، چون یعنی برای قاچاقچی با اون قانون‌هایی که داشتیم و بخشنامه‌های و دستورالعمل‌هایی که داشتیم اصلا برای قاچاقچی دوره برش نمیاد، چون براش نمی‌صرفید. ولی الان با توجه به وضعیتی که وجود داره که یعنی صادر کننده از سال 96 به این طرف باید زعفرانش رو صادر کنه با ریسک‌های خیلی بالا، یعنی صادر کننده ببینید صادر کننده الان با همه تحریم‌هایی که وجود داره الان داره با آمریکا زعفران صادر میکنه، صادر کننده یعنی ریسک‌ها رو میپذیره و صادرات انجام میده، که اگر زعفران ما نه در آمریکا در هر کشور اروپایی اگر به دست مصرف کننده یا به خریدار نرسه در واقع جوابوی ما نیستن. خب دوای این ریسک ما داریم انجام میدیم و زعفران رو میفروشیم و ارز رو که بخوایم برگردونیم به کشور 3% تا بین 3% تا 5% هزینه میکنیم که ارز رو وارد به کشور بکنیم. تا اینجاش بسیار خوب، ما وظیفه خودمون میدونیم که بتونیم حداقل کمکی که میتونیم به اقتصاد کشور بکنیم تا اینجا شد. اونجا که من میخوام ارزمو برم به اصطلاح رفت تعهد ارزی بکنم باید ارزمو 30% ارزونتر بفروشم، یعنی 5% هم هزینه کردم صادراتم انجام دادم 30% باید ارزمو ارزونتر بفروشم و چون نمیتونم به موقع عمل کنم این کار رو بکنم بعد من جریمه میشم. صادراتی که معاف از مالیات هست باید بابت صادرات هم ما مالیات پرداخت بکنم. خب در چنین شرایطی طبیعیه که یک مسیری دقیقاً فرش قرمز پنج کردیم برای قاچاقچی که قاچاقچی آمده اینجا سوء استفاده میکنه و زعفران رو داره از کشور خارج میکنه و 20% 25% گاهی 30% از قیمتی که من دارم در بازار جهانی بازارهایی که ما داریم ایجاد کردیم داره ارزان‌تر میفروشه. و
خیلی سادهش آقای میری، یعنی الان برای بعضی از تولید کننده های زعفران و صادر کننده ها به صرفه تر اینه که زعفران خودشونو در داخل کشور بفروشن بالا هر کسی که به قیمت بالاتری خریدار بود و اون قاچاقچی هم میاد زعفرانو میخره و از کشور به صورت قاچاق در خارج از مرزهای ایران به فروش میرسه.
دقیقاً اینطور که شما، چون اون کشاورزی که براش فرقی نمیکنه، یکی زعفرانش ازش میخره پولشو بهش میده برای اون فرق نمیکنه و شاید اون هم ندونه که این زعفران برای قاچاق.
بله. و الان آقای میری میونه کلمتون زعفران ایرانی، حالا من اسپانیاشو شنیده بودم، با اسم چه کشورهایی در دنیا داره بسته‌بندی میشه و به فروش میرسه؟
ببینید الان شما هم بغل گوش ما کشور افغانستان که به اصطلاح افغانستان الان ورود زعفران در افغانستان ممنوعه، یعنی ورود، ولی ما 69 تن فقط زعفران از طریق مبادی قانونی داریم به افغانستان زعفران صادر میشه، این قانونیشه.
یعنی به اسم افغانستان الان زعفران ایرانی داره به فروش میرسه.
و بعد به نام اسپانیا که دیگه حالا قدیمی شده، بعد به نام زعفران، این زعفرانایی که داره 69 تن زعفران که در سال 1403 در افغانستان صادر شده، به نام زعفران افغانستان در جهان داره عرضه میشه، علاوه بر اون مقداری که قاچاق داره میاد کشور افغانستان، اینا هم همینطور، اینا هم داره به صورت قاچاق، یعنی با نام و برند زعفران افغانستان در دنیا به فروش میرسه و نامی هم از ایران نیست
متاسفانه. و چیزی که ما رو در واقع در دنیا، یکی از چیزهایی که ایران رو میشناسن بهش همین هست، یعنی فرش ایرانی، خاویاره و زعفرانه و پسته ایرانی، اینا چیزهایی هست که در واقع فرش ایرانی، اینا چیزهایی که ما رو در دنیا شناس میکنه واسه همه و بسیار هم طالب داره و زبان زده. اما زعفران ایرانی طلای سرخ میبینیم که به این شکل داره به اسم کشورهای دیگه در بازار جهانی به فروش میرسه. قبلا آقای میری، قبل از سال 96 و در دهه 80 مثلا که گفتید اون موقع شرایط و قوانین و مقررات جوری بود که برای قاچاقچی اصلا نمیصرفید که بخواد زعفران رو قاچاق بکنه، اون موقع وضعیت به چه شکل بود؟ چه تفاوتی با الان داشت واسه صادر کننده؟
ببینید اون موقع دیگه شما اگه باز رو صادر میکردید، هر ارزی که دریافت میکردید اون موقع هم باید میوردید ایران، ولی خب به قیمت روز از شما میخریدن دیگه، نمیکنن بیا 30% زیر قیمت بده.
درسته، به قیمت روز.
اون موقع اون 5% هم ما هزینه نداشتیم که ارز بیاد بخواد تحریم نبودیم که ارز رو نتونستیم وارد کشور بکنیم، باید از طریق به سوی کشور سالسی وارد کشور بکنیم و هزینه بکنیم، ارز میتونستیم خیلی راحت وارد کشور بکنیم، مشکلی نداشتیم.
بله،
اون موقع به این شکل بود، یعنی هم برای ورود ارز به کشور هزینه نمی کردیم و هم ارزمون لازم نبود ما 30% 35% زیر قیمت بفروشیم.
یعنی
الان که ما ببینید، بعض به طوری هست که الان من فرض کنید شما یه مشتری خارجی هستید، من دارم با شما معامله میکنم، امروز با من دلار رو فرض میکنیم 140 تومن محاسبه میکنه، ولی اون دلار 140 تومن که با من اون خریدار محاسبه کرده من بیارم اینجا باید بدم 98 تومن 100 تومن 110.
بله،
الان یه خورده بهتر شده، ولی معمولا تا 40% اختلاف داشتیم
و این موضوع باعث میشه که دیگه واسه صادر کننده صادر کردن زعفران به صرفه نباشه. سریع هم بزنیم آقای میری خیلی کوتاه به بازار داخلی، الان وضعیت در بازار داخل کشور به چه شکل از حیث تولید، از حیث
ببینید ما هم در بخش داخلی کار میکنیم هم در بخش به اصطلاح صادرات. خب یه مقداری با توجه به این که وضعیت خب اقتصادی خوبی نداریم، یعنی خانواده‌ها معمولا وضعیت اقتصادی مناسبی ندارن، درصد مصرف زعفران اصلا در واقع خیلی کم شده، بعضی ها که سبد مصرفشون هست شده. خب به مثال زعفران کسی بخواد 1,000,000 تومان مثلا پول بده یه مقداری، خب همه نمیتونن بخرن، یه مقدار مصرف داخلیش متاسفانه کم شده. حالا شاید انشاءالله وضع بهتر از این باشه که واقعا حذف نشه زعفران از ما، خودمون زعفران رو تولید میکنیم و خودمون نتونیم مصرف کنیم، خب یه خودش یه دور درده بالاخره.
دقیقاً نکته‌ای که میخواستیم بهش برسیم که حالا خودتون به درستی اشاره کردید آقای میری همین بود که الان واقعاً قدرت خرید برخی از اخشار برای حداقل خرید زعفرون داره روز به روز کاهش پیدا میکنه، زعفرونی که ما ایرانی ها دیگه اصلا باهاش از بچگی اونس گرفتیم دیگه، یعنی انقدر تو آشپزی ما ایرانی ها استفاده میشه، مال خودمون میدونیمش و اصلا نمیشه آشپزی ایرانی بدون زعفرون. مادرای ایرانی دیگه عادت دارن دیگه، ماشاءالله توی همه چیز یه زرش پلو مرغ هم میخوان درست بکنن کلی زعفرون رو قاطیش میکنن و اصلا عطر و طعمی که به غذا میده فوق العاده است. و نکته درستی گفتید، وقتی ما خودمون تولید بکنیم خودمون نتونیم در واقع خریداری بکنیم، این خیلی وضعیت رو بدتر میکنه. علت این افزایش قیمت به نظرتون آقای میری خیلی کوتاه بخواید بگید چی به مربوط به زنجیره تولید یا اینکه نه به دیگر عوامل مربوط میشه؟
ببینید عرض کردم همون خود کاهش تولید، چون ما قبل از کاهش تولید قیمت هامون تقریبا 50% از قیمتی که الان بدن حد ارزون تر بود، یعنی قیمت زعفران در اون موقع که هر کیلو 80-85 میلیون تومان بود ولی الان شده 200 میلیون تومان. کاهش تولید باعث شد که یه مقدار قیمت ها افزایش پیدا بکنه و عرضه خیلی کمه و تقاضا هست برای زعفران، تقاضا هست عرضه کمه و قیمت زعفران فقط به خاطر کاهش تولید افزایش پیدا کرد. حالا این مسائل هم که اصلا ربطی هم به ارز و دلار و فلان مسائل نداره، در واقع به خاطر کاهش تولید بود که قیمت
درست
افزایش پیدا کرد.
امیدواریم که شرایط و اوضاع و احوال زعفران و صادراتش و بازار داخلیش بهتر بشه. افرادی که باید بشنون شنیده باشن این گفتگو رو حداقل در حیطه صادرات، ما دیگه این آمار عجیب غریب رو شاهد نباشیم که ماهانه 10 تن زعفران فقط از کشور به صورت قاچاق خارج بشه. آقای میری سپاسگزارم از توضیحات خوبتون.
منم تشکر می‌کنم از پیگیری شما، لطف کردید.
باهاتون خدافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.
یه خبر کوتاه هم بگم خدمتتون. سهمیه آرد نانوایی استانها افزایش پیدا میکنه. این خبر رو معاون اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرده و گفتن که صحبتهایی انجام شده که سقف سهمیه استانها رو افزایش بدیم و در حال حاضر هم مشکلی وجود نداره. صفهای ایجاد شده مقطعی بوده و به علت حوادثی بوده که در روزهای گذشته در کشور به وجود اومده، ولی هیچ کمبودی وجود نداره و آرد و نان به اندازه کافی هم موجود. از امروز شرایط به حالت عادی برگشته و عرضه آرد بهتر هم خواهد شد. مردم نگرانی بابت تأمین آرد و نان نداشته باشند. بریم سریعا بزنیم به بودجه سال 1405 و ببینیم که آخرین تغییرات، خبرها و اتفاقات در ارتباط با بودجه به چه شکل بوده. آقای برهان محمودی روی خط ارتباطی ما هستن، کارشناس حوزه اقتصاد و فعال رسانه. آقای محمودی سلام به شما، ظهرتون بخیر باشه.
به نام خدا. منم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنونده محترم رادیو تهران دارم.
سپاسگزارم. آقای محمودی، آخرین چیزهایی که از بودجه 1405 شنیدیم، تا جایی که من خاطرم هست، نمایندگان مجلس روی بحث میزان افزایش دریافتی ها و حقوق کارکنان دولت یک سری بحث ها رو داشتن که گفتن خب الان عددی که گفته شده کمه و باید افزایش پیدا بکنه، و یکی دو مورد دیگه هم بود که گفته بودن نیاز هست که اصلاح بشه. الان به چه شکله و چه مواردی تایید شده، چه مواردی رد شده؟
بله، همونجور که در جمع هستین و خودتون صحبت کردین، بعضی نماینده ها توی کمیسیون تلفیق باعث شد نظراتشون در خصوص افزایش حقوق کارمندان و همینطور یکی دو مورد دیگه که نظر داشتن، خصوصا مالیات ارزش افزوده 12% که به 10% نظر داشتن، باعث شد که کلیات توی کمیسیون تلفیق رأی نگیره و روزی که قرار بود کلیات توی صحنه رأی بررسی بشه، رئیس جمهور نامه این نوشت و قرار شد که این موارد اصلاح بشه. مجدد برگشت به کمیسیون تلفیق و افزایش میزان حقوق کارمندان تصویب شد. نوع میزان افزایش به صورت پلکانی هست، به این صورتش که به این صورت هست که اونایی که حقوق پایین‌تری دارن میزان افزایششون تا 40% هست و کارمندانی که حقوق بالاتری دارن میزان افزایش حالا بین مثلا 20 تا 10 تا 20% هست. این موارد توی کمیسیون تلفیق تصویب شده. حالا قرار هستش که کلیات بار دیگه بیاد توی صحنه علنی توی هفته های آتی، توی این هفته آتی بعد از اینکه کلیات بودجه توی صحنه علنی به تصویب برسه، مجدداً برگشت میخوره بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات شروع میشه. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده هم همون برمیگرده به رقم 10% که توی قانون بودجه امسال هست. تو لایه بودجه سال آینده 12% پیش بینی شده بود که با مخالفت نماینده ها به 10% برگشت و مصوب شده. این رقم تغییرات دیگه هنوز اعلام نشده، چون اول باید کلیات توی صحنه علنی مجلس تصویب برسه و بعد شروع به بررسی جزئیات بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای برهان محمودی و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا
خدا نگهدار. خبر دیگه ای هم که منتشر شده امروز و خب در نوع خودش هم جالب هست، گفته شده مالیات 0-50,000 پزشک و 46,000 طلا فروش. بررسی آمار و داده های سازمان امور مالیاتی نشون میده که مالیات 90% از معدیان به تعداد 11,321,369 معدی برای عملکرد سال 403 در روش تفسیر ماده 100 قانون مالیات های مستقیم صفر در نظر گرفته شده. و اینکه این چرا این عدد صفر بوده باز در نوع خودش جالبه، همجوری سوال داره. سعی میکنیم که این رو بررسی بکنیم در روزهای آینده در بازار تهران و به صورت تلفنی یا حضوری مهمانانی رو داشته باشیم از سازمان امور مالیاتی کشور. یه موضوع دیگه هم خدمت شما اعلام کنم. نمایشگاه هوش مصنوعی، اولین نمایشگاه هوش مصنوعی کشور، قرار بود که از همین امروز 22 دی ماه تا 25 دی ماه به مدت 3 روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار بشه، ولی خب با توجه به اتفاقات تأخیر کشور و از اونجایی که الان وضعیت اینترنت هم پایدار نیست، این نمایشگاه به تعویق افتاد برگزاریش. ما هم قرار بود که اونجا براتون گزارش داشته باشیم، پوشش بدیم نمایشگاه رو. حالا انشالله به هر زمان که برگزار بشه این نمایشگاه به صورت کامل خبرها و اتفاقات مربوط به این نمایشگاه رو خدمت شما عزیزان عرض میکنیم و به سما نظرتون میرسونیم، ولی فعلا این نمایشگاه با توجه به وضعیت فعلی کشور برگزاریش به تعویق افتاده و در اولین فرصت برگزار خواهد شد. تشکر میکنم از همه شما عزیزان، همراهان و شنوندگان بازار تهران. ممنونم از اینکه امروز هم شنونده ما بودید و انشاءالله باز هم فردا حوالی ساعت 11 بازار تهران به شما تقدیم خواهد شد. روزتون بخیر، خداحافظ.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی آغاز و تا 27 دی 1404 ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو. مستظر هستید انتخابات شورای اسلامی کشور شهر و روستا مورخه 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. بر اساس قانون و جدول زمان‌بندی که پیش بینی شده در انتخابات اسلامی شورای کشور، مستظر هستید ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای شهر از تاریخ 21 ده 1404 لقایت 27/10/1404 خواهد بود. داوطلبان محترم انتخابات شورای شهر میباید به سامانه kishwar.mi.ir مراجعه داشته باشند. ثبت نام به صورت غیر حضوری است و داوطلبان محترم میتونن به از طریق جستجوگرهای داخلی به سامانه‌ای که اشاره کردم وارد بشن و در بخش ثبت نام فرمی رو تکمیل بکنن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. ساعت مراجعه به سامانه از ساعت 8 صبح خواهد بود، لغایت 16، و به هر حال در طی 7 روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر این مدت ادامه داره. و نکته بعدی که باید اضافه بکنم این هست که ثبت نام ها از طریق رایان های شخصی صورت میگیره و از طریق موبایل این امکان فراهم نیست، پشتیبانی صورت نمیگیره. حتما به سامانه وزارت کشور از طریق جستجوگرهای داخلی مراجعه داشته باشند. فرم مربوطه بارگذاری شده و میتونن به هر حال از قبل مطالعه‌ای داشته باشن نسبت به فرمی که میباید در سامانه ثبت نام تکمیل بکنن. این امکان فراهم هست که در کافی نت ها مراجعه داشته باشن و به هر حال با کمکی که به هر حال جهت فنی در این مجموعه ها وجود داره ثبت نام خودشون رو نهایی کنن.
از 21 تا 27 دی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
خیزش عظیم ملت یک پارچه ایران علیه جنایات وحشیانه عناصر تخریبگر و تروریست وابسته به آمریکا و صهیونیست، دوشنبه 22 دی ماه در سراسر کشور و در تهران ساعت 14 میدان انقلاب اسلامی.
درود بر شما همراهان عزیز. 11:59 است و هنگام اذان ظهر 12:13 خواهد بود. همونطوری که مطلعید امروز یک صدا اغتشاشگران رو مردم غیور ایران اسلامی محکوم خواهند کرد و راهپیمایی مردم در سراسر کشور در محکومیت اقدامات اغتشاشگران به تروریست‌های مسلح ساعت 14 در میدان انقلاب برگزار خواهد شد. درود بر شما، التماس دعا دارم از همه شما دوستان عزیز.